به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، به همراهان گرانقدر و صمیمی. انشاءالله که در پناه خداوند صحیح و سلامت و تندرست باشید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، آرامش شما، سلامتی شما آرزوی ماست. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب در خدمت شما عزیزان هستیم. 29 آذر سال 1399 هجری شمسی، 4 جمادی الاول 1442 هجری قمری و 19 دسامبر 2020 میلادی. دوستان خوبم، در شب ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. یاران صمیمی، آرزو می‌کنیم که همه پرستاران ما در هر کجای جهان هستی که مشغول خدمت رسانی به بیماران کرونایی هستند در امان باشند و تنشان سالم و بیماران همه نیز انشاءالله ایمنی پیدا کنند و خداوند مهربان شفای عاجل به عظمت و ارزش این شب عزیز با آنها انشاءالله بدهد سلامتی را. دوستان عزیز شنونده، تبریک و تهنیت ما را پذیرا باشید به مناسبت میلاد با برکت حضرت زینب سلام الله علیها. در خدمتتون هستیم با برنامه امشب رادیو تاجیکی. ما را همراهی بفرمایید. در آغاز با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکاری شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون میکنیم ابتدا بخش سیاسی است، پس از آن اقتصاد تاجیکستان رو داریم. تکرار برنامه ادبستان رو شنونده خواهید بود امشب. برنامه نعمت جوانی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. برنامه راهی به سوی نور تکرارش رو شنونده خواهید بود. پایان بخش برنامه امشب ما برنامه جاذبه‌های ایران زمین است. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش کارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
افزایش احتمال جیره‌بندی برق در پایتخت تاجیکستان، 8.5 سال زندان برای رئیس سابق بانکی صنعتی تاجیکستان، وضع سپرده های مردم در این بانک همچنان نامشخص است. و نایب قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس ایران در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما شنوندگان گرامی را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. بیستمی دکبر سال 2020 برابر با پنجمی جمادی الاول سال 1442 هجری قمری، سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. حضرت زینب سلام الله علیها دختر بزرگوار حضرت زهرا سلام الله علیها و نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با عنوان الگو و اسوه برای تمامی زنان و مردان آزادی خواه و ظلمستش در همه زمان ها مطرح است. شیرزن کربلا و قهرمان بزرگ تاریخ که در کنار برادر بزرگوارشان حضرت امام حسین علیه السلام با جریان انحرافی زمان خود مبارزه کردند و صبورانه و دلاورانه پرچم خونخواهی شهید کربلا را در سراسر عالم برافراشتند. حضرت زینب سلام الله علیها که پس از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام در سخت‌ترین شرایط در برابر جنایتکاران و ستمگران استادن و با سخنان کوبنده خیش دشمنان اسلام را رسوا کردند، زن متعلق به همه دوران‌ها و الگوی برای همه آزادخوان و آزادگان است. سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بانوی قهرمان اسلام را که در ایران به نام روز پرستار نامگذاری شده است به همه مسلمانان تبریک می‌گوید.
سلام بر صبر زینب، سلام بر شجاعت و عفت و حیای زینب.
از روی ارادتی که به حضرت زینب سلام الله علیها داشتم اسم دخترم هم گذاشتم زینب، که ایشالله از ایشون الگو بگیرن توی زندگیشون.
یکی از مهمترین شاخصه های ایشون مدیریت بحرانه. ببینید یه بحرانی مثل کربلا واقع شده، هیچ خودشو تو این بحران نباخته و این مهمترین درسیه که از زندگی ایشون میگیریم، که تو بحرانها، اونم یه بحران اینطوری، فرزند از دست دادی، برادر از دست دادی، اسیر شدی، گرسنگی هست، جا و مکان نیست، اسارت هست، اما با همه این وجود میگه ما رأیت الا جمیلا.
مادرت آسمان خوبی ها، پدرت از اهالی بالا، ای که شاید
در دامن دو دریای به هم پیوسته نبوت و امامت پرورش یافت.
در کنار حضرت زهرا ایشون پرورش پیدا کردن، در کنار حضرت علی، یعنی تو اون مکتب بودن، تو اون راه قدم برداشتن. نمونه بارز یک زن فداکار، یک امام شناس، یک زمان شناس و یک انسانی بسیار با بصیرت.
این تعبیر عالمه غیر معلمه که حضرت امام سجاد به کار بردن، مهمترین شاخصه زندگی حضرت زینبه. یعنی آگاه، عقلانیت، خردمندی، اونم آگاهی بدون آموزش.
او بانوی بود که با زاهد بودنش کفر را تحقیر و با عابد بودنش خدا را تعظیم کرد. میلاد عقیله بنی هاشم زینب است. زینبی که نه تنها زینت پدر است، بلکه زینت تمام زنان ولایت مدار تاریخ است. زمانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
احتمال گیره‌بندی برق در پایتخت تاجیکستان قوت گرفت. معاون نخست‌وزیری تاجیکستان هشدار داد که در صورت صرفه‌جویی نکردن در مصرف برق، احتمال دارد گیره‌بندی برق در پایتخت این کشور نیز عملیات شود. عثمان‌علی عثمان‌زاده در نشست با نمایندگان حکومت، مقامات شهرداری دوشنبه و ناحیه‌های پایتخت تاجیکستان گفته است که باید صرفه‌جویی در مصرف برق جدی گرفته شود، زیرا در غیر این صورت به علت کاهش ذخیره‌های آب در صد نیروگاه برق‌خوابی و مراعات نکردن صرفه جویی، امکان گیره‌بندی برق نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در سراسر تاجیکستان وجود دارد. و تاکید کرده است موضوع صرفه جویی برق در شهر دوشنبه به دلیل آماده سازی پایتخت تاجیکستان برای برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2021 بسیار مهم است. این در حالی است که در تاجیکستان برای دادیافتنی نظارت بر مصرف برق استاد ویژه کشوری تأسیس شد که یکی از وظیفه های این استاد افشاسازی سرقت برق، شناسایی قرضداران بزرگ برقی و دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق است. گیره‌بندی برق در تاجیکستان پس از نزدیک به 3 ماه از 10 دکبر رسما لغو شده است. دادگاه نهایی سینای شهر دوشنبه رئیس سابق بانک صنعت تاجیکستان را به 8.5 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه جمشید زیایف را بر اساس 4 ماده قانون جنایی تاجیکستان، شامل اختلاس استفاده شخصی از منابع مالی، کلاهبرداری، دستکاری در اسناد بانکی و سوء استفاده از موقعیت شغلی، به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. رئیس بانک ورشکست شده سند روز 24 اپریل سال 2018 به اتهام استفاده از منابع مالی این بانک برای رشد تجارت اعضای خانواده خیش بازداشت شد. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان در ماه فوریه سال 2018 اجازت نامه فعالیت بانک صنعت را به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده های مشتریانش لغو کرده است. دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام کرده است که قرض این بانک به مشتریان بیش از 500 میلیون سومان است و گفته می شود که زیاد 100 میلیون سومان را به عنوان قرض این بانک به دولت پرداخت کرده است. این در حالی است که بیش از 2 سال است که اشخاص حقوقی و حقیقی نمی توانند طلب خود را از بانک ورشکست شده صنعت تاجیکستان دریافت نمایند. اکنون با محکوم شدن رئیس این بانک به زندان، معلوم نیست که سپرده های مشتریان این بانک به آنها پرداخت خواهد شد یا خیر. فرزند زبید الله رازیق از اعضای بلندپایه حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان به 5 سال زندان محکوم شد. مقامات دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با تصدیق صدور این حکم گفتند که به دلیل محرمانه بودن پرونده نمی توانند جزئیات آن را توضیح دهند. زبیدالله رازیق پدری اسرارالدین نیز که عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی است، پیش از این به 25 سال زندان محکوم شده است. مادر اسرارالدین گفته است که دادگاه پشت درهای بسته این حکم را صادر کرده و اجازه نداده است که نزدیکان وی در جلسه محاکمه فرزندش حضور یابند. گفته می شود که به همراه اسرارالدین دو نفر دیگر هم در این دادگاه محاکمه شدند و هر یک به 6 سال زندان محکوم گردند. اسرارالدین رازیخوف تابستان امسال هنگام رفتن به محل کارش در بازار کاروان شهر دوشنبه بازداشت شد. داستانی کلی تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال اتهام وی را مشارکت در فعالیت حزب و سازمان‌های ممنوع اعلام کرد. اما سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر با بی اساس خواندن این اتهامات از مقامات قضایی تاجیکستان درخواست کرده بود که اسرارالدین را آزاد و افراد دخیل در بازداشت وی را مجازات کند. با شناسایی 35 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، شمار عمومی این بیماران به 12923 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 شامگاه روز شنبه 19 دکمبر 2020 بدون افزایش همان 89 نفر قبل است. از 12923 بیماری گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 12374 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 41 بیماری کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. مسئول اداره مهاجرت در وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از بازگشت بیش از 90 هزار نفر از کارگران مهاجر تاجیکی بیکار شده از روسیه در پی گسترش ویروس کرونا با پروازهای چارتری خبر داد. اصلشان نادرشاهی و گفته است که در میان این افراد 74171 نفر مرد و 16062 نفر نیز زن بودند. و تاکید کرده است که روسیه برای کارگران مهاجر تاجیکستانی مهمترین مقصد سفر آنها به حساب میاد. از این رو همساله بغیر از امسال که با گسترش کووید 19 همراه بود 500 هزار نفر از تاجیکستان برای کار به روسیه می رفتند و تنها 10% از افراد جویای کار در تاجیکستان کشور قزاقستان را انتخاب می کردند. اکنون در تاجیکستان برای افرادی که از روسیه به دلیل تعطیلی مرکزهای صنعتی و تجاری به کشورشان بازگشتند، مرکزهای مشاوره‌ای تأسیس شده و تا به حال 23 هزار نفر با مراجعه به این مرکزها درخواست یافتن شغل کردند. در تاجیکستان در 10 ماه امسال 3,951,000 تن سیمان تولید شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 37,000 تن بیشتر است. این مقدار سیمان در 13 کارخانه تاجیکستان تولید شده است که ظرفیت تولید سالانه 4,700,000 تن محصول را دارند. در سال 2019 در تاجیکستان 4,200,000 تن سیمان تولید و 1,500,000 تن آن به خارج صادر شد. تاجیکستان در سال 2019 حساب صادرات این محصول با ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان 68 میلیون دلار درآمد به دست آورد. اکنون سیمان در برابر آلومینیوم، پنبه و فلزات رنگی و معدن از جمله اقلام صادراتی تاجیکستان به حساب می‌آید. در تاجیکستان 13 کارخانه تولید سیمان فعالیت می‌کند که در 20 سال اخیر با سرمایه‌گذاری و یاری فنی متخصصان چینی ساخته شده است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تیم فوتبال پرسپولیس ایران نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و اولسان هوندای کره جنوبی در مرحله نهایی لیگ قهرمانان آسیا عصر روز شنبه با نتیجه 2-0 به نفع کره‌ها به پایان رسید و پرسپولیس در عین شایستگی از رسیدن به جام قهرمانی باز ماند. در این بازی که در ورزشگاه الجنوب شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد، تیم پرسپولیس تهران در دقیقه 44 نیمه اول توانست دروازه حریف کره‌ای را باز کند، اما این پایان کار نبود و پنالتی که عبدالرحمن جاسم داور قطری با کمک ویدیو چک گرفت باعث شد که دروازه این تیم از روی نقطه پنالتی باز شود. در نصف دقایق نیمه دوم نیز تیم پرسپولیس با اشتباه یکی از بازیکنانش بار دیگر یک موقعیت پنالتی را در اختیار تیم حریف گذاشت تا اولسان هوندای کره جنوبی دومین گل خود را هم از روی نقطه پنالتی وارد دروازه سرخپوشان ایرانی کند. ویروس کرونا جان 175 تن دیگر را در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران گرفت که این آمار نشان دهنده کاهش روزافزونی شمار قربانیان کووید 19 در ایران میباشد. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 6421 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 822 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,152,072 نفر و شمار جان باختگان این بیماری به 53,448 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تاکنون 875,943 نفر از بیماران کرونایی در این کشور نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. همچنین بر اساس آخرین خبرها تعداد شهرهای دارای وضعیت حاد کرونایی و وضعیت سرخ در ایران به صفر رسیده است. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان است و بیش از 76 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,685,000 نفر جان خود را از دست داده و حدود 53 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. در آستانه نخستین سالگرد شهادت سرداران شهید قاسم سلیمانی و ابو محلی المهندس که در حادثه تروریستی در بغداد به شهادت رسیدند، مجلس عراق مراسم ویژه برگزار کرد. در این مراسم افسون بر نمایندگان مجلس مشاور عالی رئیس جمهوری، سخنگوی نخست وزیر و رئیس بسیج مردمی عراق نیز حضور داشتند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد.
مجلس عراق امروز مملو از عطر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس بود. نمایندگان عراقی با برپایی مراسمی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره حاج قاسم و المهندس ادامه راه آنها را وظیفه همه آزادگان دانستند.
و نیابتا عن فخامه رئیس جمهوری الکلمه التأدینیه بمناسبه الذکر الاولى لاستشهاد القائدين ابو مهدی المهندس والحاج الشهيد قاسم سليماني.
به نیابت از رئیس جمهور و به مناسبت نخستین سالگرد شهادت ابو مهدی المهندس و شهید حاج قاسم سلیمانی، این فاجعه را به همه تسلیت میگویم. چند روز پیش سومین سال پیروزی بر داعش را جشن گرفتیم و امروز در غم سرداران آن جنگ به سوگ نشستیم. به حق باید گفت وجود این دو بزرگوار عامل اصلی پیروزی بر تروریسم بود.
الحاج شهید قاسم سلیمانی فلا يسعني ان اقول عنه الا ما قالته عنه المرجعيه الدينيه.
درباره شخصیت سردار حاج قاسم سلیمانی همین بس که مرجعیت دینی نجف از شهادت این مرد بزرگ به شدت متاثر شده و او را دلیر مرد میدان جنگ با تروریست نامیده است.
فضای مجازی عراق همین روزها به استقبال مراسم سالروز رفته است و کاربران عراقی به طور گسترده‌ای با انتشار فیلم‌های حضور المهندس و حاج قاسم در جبهه‌های جنگ گرامی داشتن یاد آنها را در شرایط کنونی مهم اعلام کردند.
ای شهدای عزیز، شما را فراموش نمی‌کنیم و یقین داشته باشید زمین را زیر پای تروریست‌های صهیونیست و امریکا متزلزل خواهیم کرد.
در جای جای بغداد و حتی جاده های برون شهری چیزی که این روزها به چشم می خورد حجم گسترده تابلوهای سرداران محور مقاومت است که مردم عراق با افتخار آنها را نصب کردند و عراقی ها این روزها خودشان را برای برگزاری نخستین سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس آماده می کنند تا در این مراسم با آرمان های این شهدا تجدید بیعت کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
با وجود اجرای محدودیت های جدید کرونایی در روسیه، جان باختن 611 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در یک شبانه روز نگرانی مردم و مقامات تندرستی این کشور را افزایش داده است. همکارمون سید علی دارابی از مسکو از روند رو به افزایش ابتلا به ویروس کرونا در این کشور گزارش می‌دهد.
اعمال محدودیت هایی همچون مجازی کردن کلاس های درس مدارس و دانشگاه ها، تعطیلی شبانه رستوران ها و اماکن تفریحی، ممنوعیت برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی در کنار اجباری شدن ماسک هم ظاهرا نتوانسته غول کرونا را در روسیه مهار کند. جان باختن 611 نفر تنها در یک شبانه روز و رسیدن تعداد درگذشتگان به نزدیک 50,000 نفر و ابتلای حدود 2,800,000 نفر روسیه را در ردیف چهارمین کشور کرونا زده جهان قرار داده است. در این شرایط سهم دور همی‌های خانوادگی از مبتلایان به کرونا بسیار بالاست، هرچند برخی شهروندان روسی اساساً آن را قبول ندارند.
به نظرم دور همی خانوادگی تأثیری بر افزایش تعداد مبتلایان نداره.
برخی نیز خطر دور همی‌های خانوادگی را جدی گرفته و دیگران را به جدی گرفتن آن توصیه می کنند.
وقتی یک نفر مبتلای بدون علامت در جمع خانوادگی باشه حتما همه مبتلا می شن.
اگر دید و بازدیدهای خانوادگی مثل شرایط عادی پا بر جا باشه، شمار روزانه مبتلایان از 50,000 نفر بیشتر میشه.
سنت دور همی خانوادگی و دید و بازدید در سال نو اینجا در روسیه یکی از سنت‌های دیرین و کهنه. همین امر هم مقامات بهداشتی روسیه رو به شدت نگران کرده تا مبادا همین دور همی های خانوادگی شمار مبتلایان و جانباختگان رو به رقمی بی سابقه برسونه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده است که با گروه طالبان برای بازگشایی صدها مدرسه و شروع به تحصیل حدود 140,000 دانش آموز افغان به توافق رسید است. بر اساس این توافق حدود 4 مدرسه غیررسمی در مناطق تحت کنترل گروه طالبان به زودی بازگشایی می شود. رئیس بخش آموزش سازمان یونیسف گفت که با طالبان توافق شده است که دختران و پسران تا پایان دوره ابتدایی تا کلاس ششم در این مدارس درس بخوانند. با گفته لاری نادیا، خرج ایجاد این مدارس از طرف نهاد همکاری جهانی برای آموزش پرداخت خواهد شد. در عین حال نگرانی ها افزایش خشونت و قربانی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در افغانستان همچنان ادامه دارد، به طوری که انفجار روز جمعه در مراسم ختم قرآن در شهر غزنی افغانستان جان 15 نفر را گرفت که 12 نفر از این قربانیان کودک بودند. تظاهرات مخالفان دولت ارمنستان در پی توافق اخیر صلح میان این کشور و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد و بار دیگر بیش از 2,000 نفر از مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با برگزاری راهپیمایی در یریوان پایتخت این کشور خواستار برکناری وی از مقامش شدند. همکارمان ابراهیم از یریوان در این زمینه گزارش می‌دهد.
بیش از 2,000 نفر از مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با برگزاری راهپیمایی در ایروان خواستار برکناری وی از سمت خود شدند. گروهی از روحانیون ارمنی نیز در این راهپیمایی اعتراضی حضور داشتند. مخالفان پاشینیان میگویند وی مهمترین عامل شکست ارمنستان در جنگ قره‌باغ علیه جمهوری آذربایجان است و میبایست استعفا دهد.
ارمنستان در جنگ علیه جمهوری آذربایجان به خاطر نداشتن تسلیحات پیشرفته نظامی شکست خورد و نخست وزیر مسئول این شکست است.
تظاهرات خیابانی علیه نخست وزیر ارمنستان و دولت وی پس از پایان جنگ قره‌باغ و امضای توافق صلح آغاز شد. توافقی که بر اساس آن ارمنستان مجبور گردید بخشایی از خاک جمهوری آذربایجان و همچنین قسمتهایی از منطقه قره‌باغ را که در تصرف داشت به این کشور بازگرداند.
بیش از 40 روزه که از تظاهرات ضد دولتی در ایروان میگذره، اما به نظر میرسه این تظاهرات تا کنون دستاورد خاصی نداشته. به همین دلیل نیروهای مخالف مردم را دعوت کردند تا از اواسط این هفته دست به اعتصابات سراسری بزنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و دولت دونالد ترامپ در آخرین روزهای فعالیت خود قصد دارد 2 کنسولگری باقی مانده این کشور را در روسیه تعطیل کند. وزارت کارهای خارجه آمریکا بر اساس نامه‌ای 10 دسامبر به کنگره اعلام کرده است که قصد دارد همزمان با آماده شدن جو بایدن رئیس جمهوری منتخب برای در دست گرفتن قدرت و افزایش اختلافات با مسکو، کنسولگری‌هایش را در شهر ولادیواستوک در خاور دور تعطیل و فعالیت کنسولگری خود را در اکاترینبورگ مرکز ولایت سفرلوفسک در مرکز روسیه معلق کند. بر این اساس تنها سفارتخانه آمریکا در مسکو پایتخت روسیه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. این اقدام در واکنش به بکارگیری محدودیت بر شمار کارکنان نماینده های سیاسی آمریکا و بنبست میان واشنگتن و مسکو بر سر صدور روابط های سیاسی صورت می گیرد. 10 دیپلمات آمریکایی مشغول به کار در این کنسولگری ها به سفارتخانه این کشور در مسکو منتقل خواهند شد و 33 کارمند محلی آنها نیز بیکار خواهند شد. CNN همچنین گزارش داد که قرار نیست اقدام درباره کنسولگری های روسیه در خاک آمریکا صورت گیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یارانی همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به آن در آن به موضوع ابهام و ناروشنی در دورنمای برقرار صلح در افغانستان پرداخته شده است. رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از گروه طالبان خواست برای پیشگیری از کشتار مردم و جنگ و خونریزی در این کشور پایان دهند. اشرف خانی در دیدار با بعضی از مقامات محلی در ولایت قندهار طالبان را با آتش‌بس دائمی و صلح و تامین امنیت در افغانستان دعوت کرد و تاکید نمود که ادامه مذاکرات در داخل خاک این کشور و پیشبر رفتی روند گفتگوهای صلح جاری خواهد رساند. رئیس جمهوری افغانستان با پیشنهاد اخیر طالبان بنابر رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه از زندان‌های دولتی مخالف کرد و گفت مردم اجازه نمیدهند تا زندانیان بیشتری طالبان رها شوند، زیرا این گروه همچنان به حملات و کشتار ادامه میدهد.
این در حالی است که پس از روند مذاکرات صلح درگیری ها در افغانستان افزایش یافته و گفتگوهای بین گروه های افغانی در قطر نیز با بنبست روبرو گردیده است. با شدت درگیری ها و اقدامات تروریستی در افغانستان دولت اشرف غنی و گروه طالبان یکدیگر را مقصر وضعیت جاری در این کشور معرفی میکنند. از سوی دیگر بر اساس توافقنامه آمریکا گروه طالبان که در ماه فوریه امسال به امضا رسید، دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات گروه های بین افغانی بیش از 5000 جنگجوی گروه طالبان را از زندان ها آزاد کرد و طالبان حدود 1000 نیروی امنیتی افغانستان را آزاد کردند.
در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان است که اشرف خانی را در سفرش به ولایت قندهار همراهی میکرد، گفت طالبان به وعده اشان برای بیرون کردن اعضای خارجی این گروه از افغانستان عمل نکردند. به گفته وی بسیاری از اعضای گروه طالبان که با دولت افغانستان در حال جنگ هستند از کشورهای مختلف از جمله آسیای مرکزی میباشند. تاکنون شماری از آنها در درگیری با ارتش افغانستان کشته شدند. از سوی دیگر اعلام شد که دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح افغانستان در سفر به دوشنبه با مقامات تاجیکستان مسئله های روابط دوجانبه و امنیت منطقه، اینچنین وضع مرزهای دو کشور، موضوع حضور تعداد از اتباع تاجیکستان در ترکیب گروه طالبان در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه همچنین تعداد از اعضای مجلس افغانستان بیشتر شدن حمله های دهشت افکنانه را در این کشور شرم آور می‌دانند و می‌گویند که حکومت در تامین امنیت ناکام مانده است. با بیشتر شدن ناامنی ها، انفجار ها، شلیک موشک ها، افزایش حملات انتحاری و انفجاری در کابل پایتخت و شهرهای دیگر افغانستان، قتل های هدفمند، انتقاد بر نهادهای امنیتی افغانستان را افزایش داده است. به همین دلیل شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان از مسئولان امنیتی به دلیل ناکام بودن در پیشگیری از حملات هراس افکنانه و شناسایی عاملان قتل‌های هدفمندانه انتقاد کردند و آنها را متهم به ناکار آمدی می‌دانند. سهمان رئیس مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که ناامنی‌ها نشانه ناکامی نهادهای امنیتی است و باید حکومت در این زمینه تجدید نظر کند. این در حالی است که چند مدت به این طرف شهر کابل پایتخت افغانستان هر روز شاهد انفجاری های مغناطیسی و قدرهای هدفمند می باشد. مردم افغانستان سالهاست که هر روز شاهد جنگ و خونریزی در کشور خود می باشند و از ناامنی و زندگی همراه با نگرانی ها به تنگ آمدند. نه تنها مقامات بلکه تعدادی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل افغانستان نیز معتقدند که پشت پرده حملات هر روزه در افغانستان گروهی طالبان می ایستد. سید قاسم مظفری کارشناس مسائل سیاسی افغانستان معتقد است که گروه طالبان در حمله های خونین در افغانستان همچنان مشارکت می کند.
لا ریب ولا شک کن فیه که طالبا با بادار و دسته خودش هم پیمانای دیگه خودشان با حلقات تروریستی دیگه نظیر داعش و امثال گروه های شبکه طیبه و حقانی اینا دقیق در ناامنی و در کشتار مردم های بیگوخا و ملکی ها و همچنان حملات نظامی و این گونه ترورها و دهشت افغانستان و ترورهای هدفمند و غیر هدفمند نقش مهم و کلیدی دارند. اونا در راستای ایر و پرساس یک برنامه و استراتژی انجام میدن. یکی از برنامه هایشان ایست که خب امنی را در سطح شهر به وجود بیاره، بی‌اعتمادی را در سطح شهر به وجود بیاره، فضای بی‌اعتمادی را بین دولت و مردم ایجاد بکنه که گویا دولت نمیتونه امنیت تامین بکنه، دولت ضعیف شده، دولت باید از بین بره. دولت حال این گونه برنامه‌ها و در کنارش خب همین حرفایی که همیشه مردم میگه، ایده میخواد که با این به اصطلاح وضعیت ناامنی و حالات دهشت افغانی که اکثرا هم نمیپذیرند، میخوان که برتری خودشان در مذاکرات و یا همو دستاوردهای خودشان در نشستهای صلح به اصطلاح بیشتر به دست بیاره و همو موقعیت و توانمندی خودشان را تثبیت بکنه. و هیچ شکی نیست داری که در این جنایات 90% میتونیم بگوییم که همه گروه طالبان دخیل هستند، با همکاری همپیمانا و همکارای خودشان ممکن 10% قضایای ناامنی و بعضی از قضایای دیگه شاید شبکه‌های دیگه باشه غیر از اینا. اینا زیر کور خوانده که مردم خوب میفهمه که این دهشت افغانی ها سبب از این نمیشه که محبوبیت طالبان در قلب مردم به همه متنفر میشه. بیشتر از پیش میفهمن که گروه واقعا گروه دهشت افغان است، گروه آدم کش است. در گذشته ها اگر آدم میکشتیم که بحث مصالحه و مذاکره نبود، حالا پس چرا دیگه؟ اگر شما از افغانستان هستین میخواین مصالحه بکنین، مذاکره بکنین، خب از طریق تفاهم و منافع خودتان و پالیسی ها و استراتژی خودتان پس پیدا بکنین، نه از طریق کشتار مردم بیگناه. بنابراین این نمیتونین اینا به هدف برسن. یک بخش برنامه، بخش دیگه همی که دقیقاً فضای بی‌اعتمادی را بین مذاکره کننده ها هم به وجود میاره. این دولت هم ممکن که دی باشه که بسته دل با همین مذاکرات به اصطلاح وابستگی نداشته باشه و علاقه من نباشه، به اونا هم بهانه هایی را میتن. در اینا پروسه صلحش ممکنه با این دهشت افغانی و وحشت و ایجاد وحشت و کشتار خودشون پروسه صلح به خطر مواجه بشه. یقینا این احتمال خبیث و این احتمال میره وقتی که ناتش پس نپذیرن، کاهش خشونت نپذیرن، ایجاد وحشت و دهشت و کشتار بکنن. دقیقا همه ملت، مردم، جامعه مدنی میگیره با یخم دولت را میگیره. پس این چگونه صلحی است؟ این چگونه مذاکراتی است که جوی خون در کشور ما روان است، وحشت روان است، دهشت روان است، کشتار روان است، با وجودی که ما شما دولت و طرف مذاکره کننده طالبا و این گروه تروریستی 5500 یا 6000 نوع جنایتکار را به پیشوازی از پروسه صلح آزاد کردن، امتیاز به اصطلاح امو خوشبینی خود ثابت کردن. پس شما هستین که صلح را نمیخواین، شما هستین که نیت مذاکره حقیقی و واقعی را ندارین، اجازه و اختیار و صلاحیت دارین. اون کسایی که شما را در پشت قضایا و پشت پرده ادارت و دستور میتن به معنای واقعیش به پیش نره.
افزایش حملات خونین در افغانستان همزمان با طرح موضوع مذاکرات صلح بین افغانی میان دولت این کشور و طالبان، اگر از سوی امیدها را برای پایان دادن به درگیری های بیش از 40 ساله در افغانستان افزایش دهد، از سوی دیگر احساس یأس را تا به حال این گفتگوها به نتیجه مشخص نرسیده اند تقویت میکند. مذاکرات بین گروه های افغانی یعنی دولت افغانستان و طالبان که 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شد، تاکنون هر دو طرف توافق نرسیدن و مردم افغانستان نیز امید خود را برای پایان دادن به جنگ در این کشور از دست دادن. در شرایطی که مذاکرات بین گروه های افغانی در قطر پیشرفتی قابل ملاحظه نداشته است، دو گروه مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان هر دو از محل گفتگوها در دوحه خارج شدند. ولی تعدادی از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان معتقدند که آمریکا که در این مذاکرات دخالت مستقیم دارد و همواره کارشکنی میکند و دنبال آن است که صلح در افغانستان برقرار نشود و جنگ نیز در این کشور ادامه یابد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش احتمال جیره‌بندی برق در پایتخت تاجیکستان، 8.5 سال زندان برای رئیس سابق بانک صنعت تاجیکستان، وضعیت سپرده های مردم در این بانک همچنان نامشخص است و نایب قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس ایران در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، ضمن تشکر و سپاس از همکارانمون در بخش سیاسی، دعوت میکنم شنونده یه برنامه اقتصاد تاجیکستان باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، میزان واقعی حقوق دستمزد در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم کشور خواست با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق از وسایل گرمایشی نامناسب و غیر استاندارد برای پختن غذا خودداری کنند. امام رحمان با اشاره به لغو جیره‌بندی برق در تاجیکستان از روز 10 دکمبر گفته است که باید مردم این کشور فرهنگ مصرف برق را یاد بگیرند و به این منظور باید از استفاده از وسایل غیر استاندارد گرمایشی و پخت غذا در خانه ها که در تاجیکستان رایج است خودداری کنند. و افزود که تاجیکستان همسال نیاز به مصرف برق افزایش می‌یابد و این در حالی است برای تولید این نوع انرژی کمک خرج کلان مالی می‌کند. رحمان همچنین نظارت جدی بر روند دزدی برق را خواستار شد. این در حالی است که تاجیکستان برای افزایش نظارت بر مصرف برق استاد ویژه کشوری تأسیس شده که شامل نمایندگان وزارت کارهای داخله، دادستانی کل، کمیته دولتی امنیت ملی، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، شرکت برق تاجی و کمیته های دولتی امور زنان و خانواده و ورزش جوانان می‌شود. یکی از وظایف این استاد فاش کردن موردهای دزدی برق، شناسایی قرضداران بزرگ برق، دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف این نوع انرژی است. شرکت دولتی برق تاجی اخیراً پس از نزدیک به 3 ماه جیره‌بندی برق در تاجیکستان این محدودیت‌ها را از روز 10 دکمبر لغو کرد.
در معاملات تجاری تاجیکستان در 10 ماه گذشته از سال جاری 2020 ارزش واردات نزدیک به 2 برابر صادرات بوده است. آژانس دولتی امور تاجیکستان وابسته به نهاد رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که در مجموع میزان معاملات تجارت خارجی تاجیکستان در 10 ماه گذشته از سال جاری 2020 به 3,800,000,000 رسیده است که صادرات 1,300,000,000 و واردات 2,500,000,000 بوده است. این شاخص افزایش را در مقایسه با دوره مانند سالی گذشته به میزان 475,000,000 یا که رشد 3.3% نشان می‌دهد. صادرات سنگ‌های قیمتبها و نیمه قیمتی و فلزات رنگی از مهمترین محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج به شمار می‌رفت. در این مدت سهم واردات تاجیکستان از روسیه 36%، قزاقستان 23.6% و چین 14.8% اعلام شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 75,000,000 را نشان می‌دهد. اما مهمترین مقصد صادرات سنگ‌های قیمتبها و نیمه قیمتی و فلزات گرانبهای تاجیکستان کشورهای شویتسریا و ترکیه میباشند.
در بودجه سال 2023 حکومت تاجیکستان برای بخش های هنر و ورزش 5 برابر بیشتر از صنایع و ساختمانسازی منابع مالی پیش بینی شده است. زیرا برای بخش های هنر و ورزش در بودجه سال 2023 حکومت تاجیکستان مبلغ 1,042,500,000 سومانی مدیر 92,200,000 اختصاص داده شده است که در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 70,000,000 سومانی بیشتر هم می باشد. اما برای بخش های صنایع و ساختمانسازی در بودجه سال 2023 حکومت تاجیکستان مبلغ 93,300,000 سامان مدلی 17,900,000 پیش بینی شده است که 5 برابر کمتر از خرج بخش های هنر و ورزش می باشد.
وزیر سابق نقلات تاجیکستان درباره لغو نشدن دریافت
عوارضی از راه های این کشور که میبایست از سال 2017 اجرایی میشد توضیح داد. علیمجان بابای وزیر سابق نقلیات و نماینده پیشین مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته است که دلیل اصلی مخالفت حکومت و پارلمان با طرح لغو دریافتی عوارضی از راه های این کشور کمبود منابع مالی میباشد. در حکومت تاجیکستان از سال 2017 تصمیم گرفته بود دریافت عوارض از راه‌ها را لغو کند، اما این اتفاق هنوز نیفتاده و مجلس نمایندگان تاجیکستان هر سال این مدت را تمدید می‌کند که در بودجه سال 2021 نیز این موضوع تکرار شد. عالمجان باوف در این مورد میگوید لغو دریافت عوارض از راه‌های تاجیکستان ضروری است، زیرا این اقدام تکرار پرداخت مالیات میباشد که فشار سنگینی را بر دوش مردم این کشور نهاده است. اما به نظر می‌رسد که حکومت تاجیکستان به دلیل کسری بودجه و کمبود منابع مالی و اکنون به بهانه ویروس کرونا با لغو این مقررات مخالفت کرد. عوارض دریافتی از راه های تاجیکستان سالانه به 400 میلیون سومانی میرسد که برابر با 2% از تولید ناخالص ملی این کشور است. سفیر ایران در دوشنبه با وزیر انرژی و ذخیره های آب این کشور دیدار و درباره همکاری در حوزه آب و انرژی گفتگو کرد. محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دیدار و درباره این موضوعات اقتصادی، رابطه دو جانبه به ویژه همکاری ها در حوزه آب و انرژی و نیز اجرای تصمیمات کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. به گفته محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه در ملاقات با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب این کشور روی همکاری های مشترک تاجیکستان و ایران در حوزه آب و انرژی بحث و تبادله نظر شد. برنامه رشد دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان به همراه کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی این کشور سنجش مانعه های فعالیت بخش خصوصی را آغاز کرده است. گفته می شود که نتیجه های این تحقیقات هنگام تدوین برنامه حمایت از بخش خصوصی برای سالهای 2021 و 2030 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در پرسینامه منتشر شده از فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان خواسته شده است تا به 23 سوال در مورد مانعه های فعالیت بخش خصوصی و راهکارهای حل این مشکل پاسخ گویند. با این حال بهرالدین کریموف اقتصاددان تاجیک معتقد است که یکی از مانعه های جدی در راه فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان مالیات سنگین میباشد. میگوید بر اساس برآورد بانک جهانی و شرکت های بین المللی مجموعی پرداخت های مالیاتی بخش خصوصی در تاجیکستان 70% از درآمد آنها را تشکیل میکند که در جهان یکی از سنگین ترین رقم های مالیات سپاری به شمار می رود. کریموف می افزاید تاجیکستان در رده‌بندی جهانی فضای سرمایه گذاری در یکی از جایگاه های نامطلوب و پایانی قرار گرفته است، زیرا بخش های مهم اقتصاد این کشور از جمله استخراج معدن ها، واردات سوخت و مواد غذایی در انحصار شرکت های دولتی و افراد نزدیک به حکومت است که از آسانی های مالیاتی و گمرکی برخوردار می باشند و بار سنگین مالیات بر دوش بخش خصوصی این کشور نهاده شده است. سرانه تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در 10 ماه گذشته امسال به 2660 سومانی یعنی معادل 235 دلار رسید است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، جمعیت تاجیکستان در 10 ماه گذشته به 9,448,000 نفر رسیدند که بر این اساس سرانه هر شهروند تاجیکستانی از تولید محصولات صنعتی 2,306 سومان است. در این مدت ارزش تولید محصولات صنعتی تاجیکستان بیش از 24 میلیارد و 349 میلیون سومانی معادل 2,254,000,000 دلار اعلام شده است. الومینی، سیمان، نخی پنبه، معدن، فلزات رنگی از مهمترین محصولات صنعتی صادراتی تاجیکستان از آغاز امسال بوده که به دلیل نبود امکان فراوری بیشتر این محصولات در داخل این کشور عمده آن به شکل خام و نیمه خام به خارج صادر می شود. از جمله در تاجیکستان به دلیل نبود کارخانه های فراوری پنبه تنها 20% از نخی پنبه تولید شده در این کشور در داخل به محصول تبدیل و بقیه به صورت خام بخاری صادر می شود.
دوستان همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم.
تاجیکستان بالاترین میزان دستمزد را کارمندان بانک ها و پایین ترین حقوق را کشاورزان دریافت میکنند. آژانس دولتی امور تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور پایین ترین و بالاترین میزان حقوق را در تاجیکستان در 10 ماه سال جاری اعلام کرد. در این گزارش تاکید شده است که بالاترین میزان دستمزد در تاجیکستان را کارمندان بانک ها، خدمات مخابرات و ارتباطات، راه و نقلیه، کارگران بخش‌های صنایع و معدن دریافت می‌کنند. این افراد بین 2 تا 3097 سومانی مالی 2330 دلار دارند. کل ماهانه معلمان 1209 سومانی، استادان دانشگاه 1431 سومانی و پزشکان 1032 سومانی اعلام شد. اما افراد شاغل در بخش‌های کشاورزی، پرورش ماهی و محیط‌بانان ماهانه 563 سومانی مالی 61 دلار حقوق دریافت می‌کنند که کمترین دستمزد در تاجیکستان به حساب می‌آید. در مجموع میانگین ماهانه در تاجیکستان در 10 ماه سال جاری 1426 سومانی اعلام شده. در حالی است که میزان حقوق ماهانه در روسیه 657 دلار، قزاقستان 432 دلار، بلاروس 402 دلار، قرغیزستان 204 دلار، ترکمنستان 198 دلار و ازبکستان 177 دلار اعلام شده است. همچنین میزان متوسط حقوق بازنشستگی در تاجیکستان 302 سومانی اعلام شد که نزدیک به 35 دلار است. از این نظر نیز تاجیکستان در میان کشورهای عضو جامعه همسود و آسیای مرکزی در مقام از همه پایین‌تر قرار دارد.
دورفخال اسماعیلان، اقتصاددان تاجیک، درباره میزان واقعی حقوق دستمزد در تاجیکستان اینطور توضیح میدهد.
پیش از همه باید مردم رو با کار تامین کنیم در داخل کشور. اونا که کار کردن در داخل کشور از اون کار کردگیشون مالیات میسپرن هر موازدت از یک طرف بودجه دولت زیاد میشه، از طرف دیگر همون بودجه قسم زیادی پولشو برای وضع اجتماعی مصرف میکنن. یعنی مردم ها نفقه میتین خدمت رسانی طبی خوب میشه دیگر. این همش یک سلسله است، یک زنجیره است که باید همشون خلاصه میشن با سر اون که مردم کار میکنه. یعنی وقتی که تو کار میکنی و ماهانه خوب میگیری در زندگی دیگه مشکلی وجود ندارد. کاری که تو میکنی او کار همون چیزی که تو میخوری اونا جبران میکنه پولش. ولی در ما کارم که پیدا کردی 500 سومان میگیری، در این صورت تو اندیشه میکنی که من باید چی کار کنم با این پولی کم. یعنی کار ارزش نداره در تاجیکستان. یعنی کار اما قیمتی کاری که تو انجام میدی ارزشش خیلی کمه. برای خاطر همون وضع اجتماعی هم تامینید. یعنی میگه که ها بودجه ما بودجه اجتماعی است، اما اینقدر پول مردم نفقه میدیم، 4 میلیارد سومان جدا کردیم برای ما ریخ دیگر و دیگر نفقه و دختر و دیگر و دیگر. درست است که دولت اینه میگه، دولت مجبور است یه چیزه بگه، ولی وقتی که تحلیل بکنه هر چی دولت میگه که درست نه. دولتی ما میگه که ما بودجه اجتماعی داریم، ولی در کجاست ما اجتماعی داشتیم؟ مثلا مرد آدمی هست که 30 سال 40 سال برای دولت کار کرده است، امروز میگن که تو نفقه، ولی اون از 150 سومان زیاد نمیگیره بیچاره، با اون پول نمیتونه زندگی کنه. یعنی که نفقه ما تامین کردن نمیتونیم با مردم. خوب میگن که نیز میگن دولت پول نداره، امکانات نداره. بسیار خوب، امکانات رو دولت باید پیدا کنه در داخل کشور.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی تکرار ادبستان تقدیمتان می‌گردد.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین آرسی،
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان با صفای ادبستان از صدای خراسان. دیگر بار فرصت است و دیگر بار من مریم باغدسراف همراه با سایر همکارانم در خدمت شما هستم. نشانی اینترنتی ما بدین قرار است: parstoday.com/tajik. عزیزان، برنامه ادبستان امروز را آغاز کردیم و به همین واسطه هم اعلام می کنیم در این برنامه نیز از استاد رودکی، پدر شعر فارسی تاجیکی، خواهیم گفت و شنید. همراه ما باشید. به قول دکتر شفیعی کتکنی، رودکی نماینده کامل و تمام عیار شعر عصر سامانی و اسلوب شاعری قرن چهارم است. شعر او دارای زبان ساده و روان بوده و از مفاهیم پیچیده به دور می باشد. اما مبالغه هایی گاهی در خمریه های او دیده می شوند. رودکی چنین گوید: زان می که گر سرشکی از آن در چکت به نیل، صد سال مست باشد از بوی او نهنگ. آهو به دشت اگر بخورد قطره ای از او، قرند شیر گردد و نندیشد از پلنگ. در متن نیز به مبالغه متوسل نمی شود. حتی زمانی که خود را با شاعران نامآور عرب چون جریر، ابو تمام تایی و حسان هم مقایسه می کند، می خواهد آنچه را بگوید که سزاوار امیر است. اینک مدحی چنانک طاقت من بود، لفظ همه خوب و هم به معنی آسان. جز به سزاوار میر گفت ندانم، ورچه جریرم به شعر و تایی و حسان. رودکی زبان عربی می دانست و با شعر عرب آشنا بود. به عقیده کتکنی در حوزه خمریات، بعضی از تصویرها و خیالهای او نزدیک به شعر گویندگان تازی است، به خصوص از شعر ابونواس در زمینه تصویر خمری استفاده کرده است. شیوه تصویرسازی او عمدتاً بر توصیف و تشبیه استوار است که پیش از این به تفصیل در ارتباط به این بعد شعری او سخن گفته شد. در ابداع معانی از توانایی بزرگی برخوردار بود و چنین است که شعر او با این همه سادگی در لفظ و بیان از معانی لطیف، تازه و ژرف برخوردار است.